پس صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 20 ماه قوس سال 1403 هجری شمسی برابر است با دهم ماه دسامبر سال 2024 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. استفانی کابز کمپل سفیر استرالیا برای برابری جنسیتی در ملاقات با مقامات ملل متحد در امور زنان درباره مشکلات زنان و کودکان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گفتگو کرد. سفارت استرالیا برای افغانستان در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس گفت که گفتگوهای نمایندگان ملل متحد و خانم کمپل روی حل مشکلات حقوق بشری زنان و کودکان افغان متمرکز بود. در یک گرد همایی جداگانه دیگر که از سوی سفارت استرالیا دایر شده بود، خانم کمپل با محصلان افغان درباره برابری جنسیتی، آموزش، افزایش فرصتها برای جوانان و اهمیت توانمندسازی نسل آینده افغانستان گفتگو کرده است. قبل از این پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی را محکوم کرده گفته بود که این اقدام فرصت‌های باقی مانده برای آموزش و کار زنان را نیز از بین می‌برد. سازمان جهانی صحت گزارش ماه اکتبر خود از وضعیت صحی عاجل در افغانستان را نشر کرد. در این گزارش آمده که در ماه اکتبر در افغانستان بیش از 134 هزار نفر در 117 مرکز صحی و شفاخانه‌های زیر حمایت این سازمان مشاوره طبی دریافت کردند. گزارش می‌افزاید که اسهال آبکی شدید، کمابی بدن، تب دنگی، سرخکان و کووید 19 از مریضی های شایع در ماه اکتبر بود. WHO سازمان صحی جهان همچنان با 12 مرکز درمان اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان نیز کمک کرده است. با اینکه حکومت طالبان از چگونگی تطبیق پروژه های اتحادیه اروپا انتقاد کرده است، اما این اتحادیه می گوید پروژه های به ارزش ده ها میلیون یورو و برای کمک به مردم در افغانستان دارد. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان روز دوشنبه گزارش داد که مولوی صدر اعظم عثمانی معین وزارت زراعت در ملاقات با توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از مصارف بلند اداری برخی این پروژه ها انتقاد کرده گفته که پولی که برای مردم افغانستان اختصاص داده می شود متاسفانه اکثریت از طریق پروژه ها صرف مصارف اداری می شود. اما آقای نیکلاسن در پاسخ گفته که اتحادیه اروپا در حال حاضر با پروژه های به ارزش 44 میلیون یورو در افغانستان همکاری دارد که از آن تقریباً 1 میلیون نفر بهره‌مند خواهند شد. تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه فردا چهارشنبه در آغاز سلسله 3 بازی 20 اوره با همدیگر روبرو می شوند. انتظار می رود که بازی دوم آنها روز جمعه آینده 13 دسامبر و بازی سوم روز شنبه 14 دسامبر برگزار شود. تیم های افغانستان و زیمبابوه روزهای 17، 19 و 21 دسامبر نیز برای 3 بازی 50 اوره در برابر همدیگر قرار می گیرند. سپس قرار است 2 بازی تست داشته باشند. همه این مسابقات به میزبانی زیمبابوه در حراره برگزار می شود. شبه نظامیانی که روز یکشنبه رژیم بشار الاسد را در سوریه سرنگون کردند می گویند روی تشکیل یک حکومت موقت کار می کنند. گزارش ها می رساند که محمد بشیر عضو هیئت تحریر شام این حکومت را رهبری خواهد کرد. نام برده در گذشته اداره ولایت ادلب را که زیر کنترل هیئت تحریر شام بود به دوش داشت. محمد جلالی صدر اعظم رژیم سرنگون شده بشار الاسد گفته که با روند انتقال قدرت همکاری می کند. گزارش ها می رساند که مخالفان بشار الاسد اکنون پایتخت سوریه دمشق و ساختمان های دولتی را زیر کنترل کامل خود دارند. و در حالی که سقوط رژیم بشار الاسد در سوریه یک ناکامی برای تهران و مسکو پنداشته می شود، وزیر خارجه ایران بشار الاسد را به دلیل خودداری از مذاکرات با مخالفان و دست نیافتن برای حل سیاسی مقصر می داند. عباس عراقچی یک روز پس از سقوط رژیم بشار الاسد در یک برنامه تلویزیونی به ارتباط تحولات اخیر سوریه گفت که ایران، ترکیه و روسیه ضمن روند گفتگوی آستانه روی مدیریت نارضایتی و اوضاع سوریه توافق کرده بودند. آقای عراقچی انعطاف پذیری و نکردن اقدام سریع را دلایل عمده سقوط رژیم بشار الاسد عنوان کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. امروز 10 دسامبر از سوی یونسکو روز جهانی حقوق بشر خوانده شده. وضعیت حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟ یک فعال حقوق زن میگوید:
طالبان نه تنها با محرومیت از حقوق ارتبا کردن، بلکه تمام نهادهایی که به خاطر اعادی حقوق زنان بوده تمامشون حل کردن.
با گفته کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، حدود 18 میلیون افغان به کمک نیاز دارند. یک بیجا شده ای افغان گفت:
ما نیاز به آب، به جای، به همه شای چیز داریم. کسی صدای ما رو میشنوه، باید به کوشش ما، به جای ما، به جای خانواده ما، خانه ما رو جور بسازه.
سرمنشی ناتو ایران و روسیه را شریکان جنایت های بشار الاسد در سوریه میخواند. یک نهاد ایالات متحده در مورد افزایش تولید سالانه قالین در افغانستان سخن میگوید، اما یک خانم قالین باف افغان از شرایط زندگی خود شکایت دارد.
ما یک قالین 3 متره را که مندازیم 3 نفر امره خوره میشنیم و را میبافیم و در 40 یا 45 روز خلاص میشه، نفر 15 سدی میرسن. متاسفانه به میمه و به ترکوری به چیزا نمیرسن.
و با پایان سال تعلیمی مناطق سرسیر افغانستان، سرنوشت دخترانی که از صنف ششم فارغ میشوند چی میشود؟
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 10 دسامبر از سوی یونسکو یا اداره آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد با عنوان روز جهانی حقوق بشر تجلیل می شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر که 30 ماده دارد به تاریخ 10 دسامبر سال 1948 از سوی مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد. این اعلامیه همه حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که همه اتباع هر کشور باید داشته باشند مشخص کرده است. اما در افغانستان برخلاف دیگر کشورهای جهان، حقوق زنان از 3 سال به این سو به تدریج از بین برده شده است. به خصوص امسال صدای زنان افغان نیز عورت پنداشته شده و با آنها گفته شد که با صدای بلند صحبت نکنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
76 سال قبل از امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد. این اعلامیه 3 ماده‌ای که همه انسانها را از لحاظ حقوق و کرامت انسانی یکسان می داند، از دستاوردهای مهم تاریخ بشر پنداشته می شود. این روز در کشورهای مانند افغانستان که مردم در آن از چندین دهه به این سو با نقصهای گسترده حقوق بشر دچارند، از اهمیت خاص برخوردار است. ملل متحد در گزارش روز دوشنبه خود که در آستانه روز جهانی حقوق بشر نشر کرد، گفت که بیش از 21 میلیون زن و دختر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از حقوق اساسی خود محروم شدند. شبنم صالحی، استاد پوهنتون و کمیشنر سابق حقوق بشر، به این مناسبت به رادیو آزادی گفت که بعد از برگشت طالبان به قدرت، زنان افغان همه دستاوردها و حقوق مشروع خود را که در 2 دهه گذشته کسب کرده بودند از دست دادند. وی میگوید که افغانستان یگانه کشور جهان است که در آن زنان به گونه سیستماتیک و تدریجی از حقوق تعلیم، تحصیل، حق انتخاب، اشتراک در گردهمایی‌ها و حقوق سیاسی محروم شدند.
طالبان نه تنها با محرومیت از حقوق ارتبا کردن، بلکه تمام نهادهایی که به خاطر اعادی حقوق زنان بوده تمامشون حل کردن و از طرف دیگه به شکل ارادی نهادی که به خاطر تقویه حقوق زنان مثل وزارت امور زنان ساخته شده بود، به شکل ارادی به یک وزارتی که با اجندای زن ضد زن است تبدیل شد. و شما میبینید که از وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر بیشتر از 150 حکم ما داریم که اکثریت مطلقش برخلاف زن است.
عادله بهرام نظامی، یک تن از فعالان حقوق زن، نیز با انتقاد شدید از پالیسی های طالبان میگوید که نقض حقوق زنان و خصوصا اقدامات اخیر آنها که آموزش زنان و دختران را در انستیتوت های طبی منع کردند قابل تحمل نیست.
آخرین امیدی که زنان و دختران افغان در افغانستان داشت انستیتوت های طبی بود که دروازه های انستیتوت های طبی نیز به رویشان بسته شد. ما بالای جامعه جهانی صدا می کنیم که لطفاً با وضعیت حقوق بشر در افغانستان توجه جدی داشته.
ملل متحد نیز در اعلامیه خود می گوید که زنان افغان حقوق خود را به گونه سیستماتیک از دست می دهند و آنها به حمایت جامعه جهانی نیاز دارند. حکومت طالبان با ادامه وضع محدودیت ها هفته گذشته آموزش زنان و دختران در انستیتوت های پرستاری، قابیلگی و دیگر رشته های طبی را نیز منع کرد. ملل متحد می گوید که حکومت طالبان با وضع محدودیت بر کار و آموزش دختران و زنان پالیسی های تبعیض آمیز دیگر را نیز بر آنها نافذ کرده است. کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و همه مؤسسات غیر دولتی منع شده، بر رفتن آنها به تفریحگاه ها، آرایشگاه ها و سفر آنها محدودیت وضع شده است. بر اساس گزارش ملل متحد، رهبری طالبان برای محدود کردن فعالیت و کار زنان در افغانستان تا کنون بیش از 50 فرمان صادر کرده است. طالبان میگویند که حقوق همه اتباع کشور، اهم از زن و مرد، در چوکات شریعت اسلامی و عنعنات افغانی رعایت می شود. ادعایی که برای بسیاری از فعالان حقوق، علمای دین و کارشناسان امور اجتماعی قناعت بخش نیست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که نزدیک به 18 میلیون افغان به کمک‌های صحی نیاز دارند. این کمیشنری در گزارش اخیر خود گفته که سیستم صحی در افغانستان بحرانی و با کمبود منابع مواجه است. از سوی دیگر برخی از باشندگان ولایات مختلف میگویند که دسترسی آنها به خدمات صحی دشوارتر شده است. بیشتر در گزارش خجسته کبری.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید که 6,600,000 نفر در افغانستان به سرپناه نیاز دارند. این سازمان روز یکشنبه 8 دسامبر در گزارش گفت که آمار بالای عودت کنندگان از کشورهای همسایه آفات طبیعی مانند سیلاب و زلزله و افزایش سطح فقر و بیکاری باعث تشدید این مشکل شده است. عزت الله از آسیب دیده های زلزله ولسوالی زندجان ولایت هرات که به مرکز شهر هرات بیجا شده
برادیوزادی
گفت
بسیاری از مردم مهاجر شدند و به هرات آمدند. در هرات هم پیدا کردن خانه کرایی بسیار دشوار است و کرایه ها بسیار بالاست. از عهده پرداخت آن پر نمی آییم. کار و درآمد هم وجود ندارد و با رسیدن زمستان حتی برای خرید یک بوته چوب خشک هم توان نداریم.
همچنان عبدالله باشنده ولایت بغلان که خانه اش در نتیجه سیلاب های اخیر آسیب دیده نیز برادیوزادی گفت
نیاز به آب دیگه، به جای، به همه شای چیز داریم. جای نداریم که بینشینیم اینجا در اینجا بینشینیم یا آسمان که کمی که ابری میشه دیگه، که یک شکشک میکره آسمان، یک کمی که باران میکنه سب کل تسخورده و امزاده شده سب میرگزه میره در کوپ سیل نده که ما را سیل نباره دیگه. در این رقم نمیشه اگر حکومت امارات اسلامی ما کسی صدای ما را میشنوه باید در کوشش ما به جای ما، به جای خانواده ما، خانه ما را جور بسازه دیگه، اتاق ما را درست بسازه که ما از این بد پرده کنیم. اگر نمیشد یا با چی چاره کنیم؟
این گزارش همچنین نشان میدهد که این عوامل همراه با بیش از 40 سال جنگ در افغانستان توان مقابله جامعه را به شدت کاهش داده و نیازهای سرپناهی گسترده را در سراسر کشور ایجاد کردند. بر اساس ارقام دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، شمار مجموعی نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان در حال حاضر به بیش از 27 میلیون نفر می‌رسد. این در حالی است که اخراج دست جمعی افغان‌های بدون اسناد از پاکستان از اول ماه نوامبر سال 2023 و همچنین افزایش اخراج پناهجویان افغان از ایران در ماه‌های اخیر هر روز بر تعداد نیازمندان به سرپناه در افغانستان می افزاید.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مارک روت سرمنشی ناتو ایران و روسیه را شریکان جنایت‌های بشار الاسد دانسته خواستار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سوریه شد. در این حال سقوط رژیم بشار الاسد در سوریه با استقبال گروه حماس روبرو شد، ولی حزب الله لبنان آن را یک تحول خطرناک عنوان کرد. این هر دو گروه از سوی ایران حمایت می‌شوند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
مارک روتا سرمنشی ناتو در اعلامیه روز دوشنبه خود گفت که مسکو و تهران حامیان اصلی بشار اسد بودند. وی افزود که ایران و روسیه همچنین ثابت کردند که به گفته وی شرکای غیر قابل اعتماد هستند و وقت اسد دیگر برای آنها مفید واقع نشد، آنها وی را رها کردند. آقای روته سرنگونی ناگهانی بشار اسد توسط شورشیان اسلامگرا را لحظه شادی اما در عین حال بلا تکلیفی برای مردم سوریه و منطقه توصیف کرد. سرمنشی ناتو گفت این پیمان خواهان انتقال مسالمت آمیز قدرت و یک پروسه سیاسی همشمول به رهبری سوریه است. وی گفت که ناتو روش رهبران شورشان در دوره انتقالی را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت و تاکید کرد که آنها باید از حاکمیت قانون و غیر نظامیان حمایت کنند و به اقلیت‌های مذهبی احترام بگذارند. در این میان گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افکن شناخته می شود و در نوار غزه در برابر نیروهای اسرائیلی می جنگد، سقوط رژیم بشار اسد را به مردم سوریه تبریک گفت. اعلامیه روز دوشنبه حماس گفت که برادران سوری خود را به خاطر پیروزی در مبارزه برای آزادی و عدالت تبریک می گوید. حماس از مردم سوریه خواست که به حمایت خود از مردم فلسطین ادامه دهند. اما حزب الله لبنان سقوط رژیم بشار اسد را یک چالش جدی و خطرناک خواند. یک مقام ارشد این حزب سیاسی نظامی مورد حمایت ایران در نخستین واکنش خود در مورد سقوط رژیم بشار اسد رویدادهای اخیر سوریه را جدی، خطرناک و زمینه‌ساز تحولات جدید عنوان کرد. حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در اعلامیه خود تاکید کرد که روشن ساختن علت این تحولات سریع به ارزیابی و بررسی دقیق نیاز دارد و از طریق سخنرانی ها و اظهارات عام امکان پذیر نیست. حزب الله لبنان که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان حراس افکن شناخته می شود، در طول سالیان جنگ داخلی سوریه نقش مهمی در بقای بشار اسد در قدرت داشت. اما این حزب با تشدید جنگ در برابر اسرائیل در 14 ماه گذشته بسیاری از نیروهای خود را از سوریه به لبنان انتقال داد و این تحرکات منجر به تضعیف خطوط دفاعی رژیم بشار اسد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به تازگی یک نهاد ایالات متحده آمریکا گفت که تولید سالانه قالین در افغانستان از 101 میلیون متر مربع به 303 میلیون متر مربع افزایش یافته. به گفته این اداره زنان نقش مهمی در این صنعت دارند. اما برخی از بافندگان از وضعیت موجود شکایت میکنند. جزئیات در این گزارش.
شریف اخلاقی 27 ساله از ولسوالی ورس ولایت بامیان 3 سال پیش به دلیل نیاز اقتصادی قالین بافی را آغاز کرد. اخلاقی بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در اوایل که میخواستم قالین کار کنم از لحاظ مجبوریت اقتصادی خانواده بود، به خاطر که پدر مشکلات داشت که نمیتونست نفقه یا می مصارف خانواده را تکمیل کنه، ما مجبور شدیم که قالین شروع کنیم.
اخلاقی از خانواده 7 نفره از جمله پدرش که قادر به کار نیست حمایت میکند. او گفت که قالین بافی سخت است اما درآمد آن برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی کافی نیست.
4 نفر 5 نفر یک تا قالین کار کو شبانه روزی کار کنی، در یک ماه مثلا یک قالین یک ماه و 15 روز تو پایین کنی، شاید بتونی که در خانواده یک ذره کمک شوی. اما نه نمیشه در این مصارف، چون نفرایی که در خانه قالین کار میکنه قالین میته با یک اجاره خیلی کم میته، اجاره پایین است. خود ما وقت نمیتونیم که بریم مستقیم از یک شرکت بیاریم، خود ما بگیریم به فروش برسانیم، مشکلات زیاده، مجبوریه. به خاطر همین مجبوری و این کار میکنه.
او افزود که شرایط اقتصادی پس از بازگشت طالبان به قدرت بدتر شده.
در جمهوریت که بود اکثرا مردم اینه خصوصا طبقه اوناس در تحصیل بود، در مکتب بود و کورس مصرف بود، باز در دوره امارت که شد مجبور شد خو اکثرا دیگه خانواده چون کار برای طبقه ذکورم در کل کم شد، برای طبقه اوناس هم مجبور شد که اکثرا خانواده به قالین بافی رو بیاره، باز از این خاطر زیادتر مردم مجبور شدن اجره قالین در زمان امارت پایین تر آمده، در جایی که بره بالا چون مجبوریت زیاد شده برعکس مجبوریت مردم هم زیاد شده، باز اجره قالین هم خیلی کم شده.
اخلاقی در پاسخ به این سوال که آیا می تواند درآمدی را پس انداز کند چنین پاسخ می دهد؟
یکیش نمیشه که ما قالین کار کنیم و پیسهش بگیریم و ذخیره کنیم اما بخور نمیرش میشه، او هم که از این قالین دو قالین دیگه مثلا از یک دکان خرج میاری قرضدار باقی میمانی که تا این قالین پایین شو که بریم و دکاندار در قالین بعدی ما هم قرضش ادا کنیم، اما تو زندگی پیش میره دیگه.
نجلای 24 ساله از ولایت کندوز 12 سال است که با دو خواهرش قالین بافی میکند. آنان مثل سایر دختران و زنان از ادامه آموزش متوسطه و عالی باز مانده اند. او نیز مانند اخلاقی از درآمد ناراضی است.
ما یک قالین سه متره را که مندازیم سه نفر امره خوره میشنیم و را میبافتیم و در 40 یا 45 روز خلاص میشه، نفر 1500 میرسم. متاسفانه به میمه و به ترکاری به چیزا نمیرسم و فقط او را به پدرجانم تقدیم میکنیم. پدرم او را گرفته آرد و برنج یک چیز میخره که روز تیشه و گزاره شوه.
نجلا از عوارض جسمی این شغل شکایت دارد.
با وجودی که کار قالین بافی بسیار یک کار شاقه خسته کن است، باز ما کار میکنیم و بسیار پولی ناچیز، بسیار گرد و غبار داره و بسیار مشکلات خود هم داره.
از زمانی که حکومت طالبان زنان و دختران را از اکثر اشکال کار و تحصیل منع کرده است، بسیاری به قالین بافی رو آوردند. اما بافندگان میگویند که طالبان بازارهای مناسبی را برای محصولات آنان ایجاد نکردند. با این حال اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده USAID در اواخر نوامبر گزارش داده که تولید سالانه قالین افغانستان از 101 میلیون متر مربع به 303 میلیون متر مربع افزایش یافته. این اداره گفت که این صنعت در حال حاضر 1.2 میلیون نفر را استخدام کرده که 90% آنها را زنان تشکیل می‌دهند و ارزش کل تولید آن 330 میلیون دلار است. با گفته ی انجمن صادرکنندگان قالین افغانستان، قالین و گلیم در 22 ولایت افغانستان به ویژه در شمال کشور بافته می شود و به 30 کشور صادر می شود. با وجود این، بافندگان محلی سود کمی از رشد این صنعت به دست می آورند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در بسیاری از ولایات سرسل افغانستان سال تعلیمی رو و پایان است. در این میان دختران صنف ششم که به دلیل ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان دیگر نمی توانند به تحصیل خود ادامه بدهند، با اضطراب و اندوه به آینده نامعلوم می نگرند. اما آینده این دختران چگونه خواهد بود؟ معلمان و خانواده های آنها چی می گویند؟ در این گزارش به بررسی همین موضوعات پرداخته ایم.
آخرین روزهای مکتب برای دختران صنف ششم در افغانستان، دانش آموزانی که امید برای سالهای آینده تعلیمی ندارند. ممنوعیت چند ساله طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در حال بر حال این دختران تحمیل می شود که بسیاری از آنها آرزو دارند در آینده دکتر، انجینیر، معلم یا پیلوت شوند. اما تحقق این آرزوها در شرایط کنونی افغانستان برای بسیاری از آنها دست نیافتنی به نظر می رسد.
و من می خواستم که در آینده دکتر شوم. از کودکی آرزوی می بود که بتوانم به مردم خود خدمت کنم، ولی تمام آرزوهایم به خاک یکسان شد و به باد رفت.
سوهل دانش آموز صنف ششم از ولایت کابل که به تازگی امتحانهای سالانه خود را سپری کرده است، با گلوی پربغض به رادیو آزادی می گوید:
امروز که پارچه اول نمرگی خود گرفتم، ولی اصلا خوشحال نیستم به خاطر که جایندهی ندارم و و امروز وقتی که با دوستا و استادای خود خداحافظی کردم خیلی غمگین و ناراحت بودم، به خاطر که دیگه هیچ وقت چهره آنها را نمی‌دیدم.
زحل که به نقاشی نیز علاقه‌مند است میگوید که اگر فرصت داشته باشد دوست دارد هنرهای بیشتری را فرا گیرد. پایان سال تعلیمی برای بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان آغاز غم و اندوه است. سریا، خواهر بزرگتر زحل 12 ساله، درباره نگرانی خانواده‌اش میگوید:
خوب تمام می‌فهمین وضعیت افغانستان، وضعیت اقتصادی تا جایی را خوب نیست. فلان مردم دمو نان شب روز شبش مانده که چقدر نانش را مو پیسی نانش را پوره کنه، ولی بازم پدرم چندین بار خواسته که مثلا یا به خاطر که زحل بتونه درسایش را ادامه بده، میگه یا بریم مثلا یا ایران بریم یا پاکستان بریم مهاجرت کنیم تا یکی بتونه درسایش ادامه بده. خودم پدرم هم یک فردی تحصیل کرده، همیشه هم به خاطر زحل، به خاطر من خیلی جگرخون است، یعنی چون از دستش هیچ کار بر نمیاد، به خاطر فقط جگرخون و غمگینه هیچ کاری نمیتونه بکنه.
سکینه، دختر دیگری از کابل که آرزو دارد پیلوت شود، میپرسد:
دخترها حق تحصیل را نداره و به چه دلیل باید از تحصیل باز بمونن؟ همه گفتنی ما به همون شخصی بود که دخترها را از تحصیل منع کرده بود. باید همگی اتحاد کنه و از حق تحصیل دخترها حمایت کنن. روزهایشون بده.
طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در سپتامبر 2021 با صدور فرمان مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. از دسامبر 2022 نیز حضور زنان در نهادهای تحصیلات عالی ممنوع شد. با گزارش سازمان ملل متحد، در 3 سال گذشته 1.4 میلیون دختر از حق آموزش محروم شدند. با وجود درخواست‌های بین‌المللی، طالبان تغییری در سیاست‌های خود در قبال آموزش دختران ایجاد نکرده. در پاسخ به این انتقادها، طالبان مدعی هستند که این محدودیت‌ها موقتی است و به دلایل فرهنگی و مذهبی اعمال شده است. اما ناظران به این اظهارات طالبان به دیده شک می‌نگرند. فعالان آموزش و حقوق بشر هشدار می‌دهند که محرومیت دختران از تحصیل پیامدهای ویرانگری خواهد داشت. فضل هادی وزین، فعال حق آموزش، در گفتگو با رادیو آزادی چنین میگوید:
مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنفشون برای دختران در افغانستان و محرومیت دختران از رفتن به پوهنتون و دانشگاه یک فاجعه بزرگ ملی هست، یک فاجعه است که اصلا جبران ندارد. من گمان میکنم تا وقتی که مجموعه از کسانی که مخالف درس تعلیم دختران هستند در رهبری حرکت طالبان وجود داشته باشند، بازگشایی مکاتب دختران به نظر من دشوار به نظر می رسد. ما رای حل این است که مردم افغانستان مطالبه بکنند، مبارزه بکنند.
دیدبان حقوق بشر هم قبلا اعلام کرده بود که ممنوعیت آموزش دختران می تواند پیامدهای مانند افزایش ازدواج اجباری و زیر سن را در پی داشته باشد. عبدالرشید جمشیدی، روانشناس، می گوید که دختران محروم از آموزش با فشارهای روانی در خانه روبرو می شوند، اما او راه‌های حل را پیشنهاد می کند.
در کنار از این پیامدهای ناگوار، باید امید به زندگی دوباره سبز بسازیم و دوباره مسیرهای گفتگو، مسیرهای سالم‌تر پیشنهاد کنیم، از طریق خانواده، از طریق منابع، از طریق اهالی محل، از طریق مخصوصا والدین، از طریق مخصوصا کسانی که نفوذ اجتماعی در بین جامعه دارند. مبلغین خوب در حوزه امید به زندگی باش تا این امید به زندگی از دست نره در بین نوجوانان، در بین مخصوصا قشر دخترهایی که سنین نوجوانی تجربه میکنند.
آموزش های آنلاین نمی تواند جای صنوف واقعی مکتب را بگیرد، اما برخی معلمان پیشنهاد می کنند که دختران با مطالعه و شرکت در کلاس های آموزشی آنلاین به تحصیلات خود ادامه دهند. برای رفع این بحران، تحلیل های کارشناسانه نشان می دهد که حمایت آموزش آنلاین و تلاش های بین المللی برای فشار بر طالبان می تواند به عنوان یک گزینه تا حد راهگشا باشد. اما مشکلات دسترسی به اینترنت و اقتصاد ضعیف بسیاری از خانواده ها از موانع بر سر راه هستند. آگاهان پیشنهاد میکنند که جلب توجه جامعه جهانی به پیامدهای اجتماعی و روانی محرومیت دختران از آموزش و ارائه حمایت‌های اقتصادی و آموزشی به خانواده‌ها میتواند بخشی از راه حل باشد. با وجود همه چالش‌ها، زحل که عاشق علم و دانش است، امیدوار است که در زمستان پیشرو صنف هفتم را در خانه یا در کورس‌های آنلاین بخواند. و شاعرانم میگوید که حتی ذره‌ای از علم و هنر میتواند خورشید تابان شود.
علم و هنر خورشید تابان می شود. مور اگر عرفان بیاموزد سلیمان می شود. خاک بی مقدار را علم و هنر زر می کند. سنگ زیر تربیت لعل بدخشان می شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. استفانی کاپس کمپل، سفیر استرالیا برای برابری جنسیتی، در ملاقات با مقامات ملل متحد در امور زنان درباره مشکلات زنان و کودکان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گفتگو کرد. سفارت استرالیا برای افغانستان در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس گفت که گفتگوهای نمایندگان ملل متحد و خانم کمپل روی حل مشکلات حقوق بشری زنان و کودکان افغان متمرکز بود. سازمان جهانی صحت گزارش ماه اکتبر خود از وضعیت صحی عاجل در افغانستان را نشر کرد. در این گزارش آمده که در ماه اکتبر در افغانستان بیش از 134 هزار نفر در 117 مرکز صحی و شفاخانه های زیر حمایت این سازمان مشاوره طبی دریافت کردند. با اینکه حکومت طالبان از چگونگی تطبیق پروژه های اتحادیه اروپا انتقاد کرده است، اما این اتحادیه میگوید پروژه های به ارزش 10 میلیون یورو و برای کمک به مردم در افغانستان دارد. شبه نظامیانی که روز یکشنبه رژیم بشار الاسد را در سوریه سرنگون کردند میگویند روی تشکیل یک حکومت موقت کار میکنند. گزارش ها میرساند که محمد بشیر عضو هیئت تحریر شام این حکومت را رهبری خواهد کرد. و در حالی که سقوط رژیم بشار الاسد در سوریه یک ناکامی برای تهران و مسکو پنداشته می شود، وزیر خارجه ایران بشار الاسد را به دلیل خودداری از مذاکرات با مخالفان و دست نیافتن برای حل سیاسی مقصر می داند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسل نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه هفته در بحث با مهمانان این برنامه جزئیات اخیر دو گزارش سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در سال جاری میلادی در افغانستان را به بحث گرفتیم. سازمان ملل متحد در هفته‌های اخیر با نشر گزارش‌ها از افزایش 19% کشت کوکنار و 30% تولید تریاک در سال جاری میلادی خبر داد و ما در برنامه امروز در رابطه با علت‌های افزایش دوباره کشت کوکنار و تولید تریاک صحبت می‌کنیم. مهمانان ما در این برنامه محمد ابراهیم اسهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر، و محمد ایوب رفیقی، متخصص زراعت و زمیندار هستند. سوال نخست را من از اسهر صاحب مطرح می کنم. اسهر صاحب، اگر به شکل مختصر وضعیت کشت کوکنار و تولید تریاک در یک سال گذشته را ارزیابی کنیم، علت افزایش را شما در چی می بینین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ارسلان، سلام خدمت شما، خدمت میهمان محترم شما. قسمی که شما در جریان قرار دارین سال گذشت متفاوتر از دو سال گذشته که طالبان به حرکی قدرت آمدن متفاوت بود، به خاطر از اینکه اینا، اگر به یاد شما باشه، زمانی که اینا آمدن آهسته آهسته از طریق میدیا و رسانه های جمعی بر علیه تریاک اینا شعار دادن و بالاخره در سال 2022 در ماه اپریل بود که یا رهبر از اینا، رهبر طالب ها، یک فرمان را مبنی بری که گویا کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر حرام است و ای را یک فرمان صادر کرد که در تمام مسائل زی باید از کاهش و چی بوجود به با اون حساب دو سال تا حدود بساس آمارایی که اداره ارسس یک اداره بود که از طریق ماهواره یا از طریق جیوتورز اینا یا ستلایت اینا چشم زنا چشم فضایی بود که می دیدن که در فضای در کشت در از طریق فضا در افغانستان حدود بالاتر از 90% کاهش یا از 85 بالاتر کاهش قابل ملاحظه در کشت تریا خاصتا در ولایت بسیار عمده که هلوند بود قندار و ایساحات بود به وجود آمده. اما سال گذشته شما هم شاهد هستین که این متفاوت تر بود. راپوری را که UNODC یا اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در آخر نوامبر امسال نشر داد او مشهد بود که گویا کشت حدود 19% و تولید تریاک حدود 30% به مقایسه سال گذشته افزایش به عمل آمده و ما و شما هم شاهد سلسله شورش ها و قیام های مردم در بدخشان و زمانی که طالبان میخواستن روزی کوکنا را انهدام کنن یا تخریب کنن شاهد شورش ها و مقاومت های مردم شدیم که چندی نفر در وادسه شهید و کشته شدن و دلائل بسیار معجه داره در این رابطه که فقر گسترده و وابستگی های 30 ساله یا 40 ساله که حدود 500,000 فامیلای افغان وابسته به اسباب معیشتشان یا خانوادهشان به کشت و کوکنار بود از جریان 30 یا 40 سال اینا نمیتونستن یک دم بدون از اینکه بر از اونا یک بدیل یا یک عوض از اون کشت یک چیز دیگه برشون داده شده یا خدمات اشتغال برشون فراهم کنن یک دفعی امور روزی از اون قطع کنن و ناگزیر بدن که اونا به خاطر دفاع به خاطر زنده ماندن اونا دوباره به کشت تریاک روی بره.
رفیق صاحب در رابطه با وضعیت کشت کوکنار خب از هر سبب هم گفتن اینا که در یک سال گذشته ما شاید ازی بودیم که افزایش به وجود آمده. خب طالبان در سال سوم من کشت کوکنار در مقایسه با دو سال گذشته دو سال اول جدیتر عمل کردن. علت را شما در چی میبینین که چرا کشت کوکنار یک بار دیگه افزایش پیدا کرد و تولید تریاک؟
بسیار تشکر از شما و میهمانان محترم شما و شنوای محترم شما. کشت کوکنار در افغانستان بعد از تقریبا 40 سال یا 45 سال بیش کیده به افغانستان رایش پیدا کرده و یکی از دلایل عمدهش ناامنی های متواتر در مملکت بود. هر وقتی که ما میبینیم که کشت کوکنار در اگر زنگ منطقه به منطقه دیگه انتقال پیدا میکنه دفتر باید متوجه شویم که مسائل امنیتی در اون منطقه تغییر کرده. وقتی که یک مملکت 40 سال 45 سال در کشت کوکنار مشغول می باشه شیوه اقتصادی و شیوه زندگی مردم وابسته به تریاک میشه، داد و ستود به تریاک میشه و مسئله او خشکی، مسئله جنگ، مسئله کوچهای اجباری تمامش باعث ازی میشه که در کشت کوکنار رول بسیار عمده داشته باشه. وقتی که یک مملکت 90% اضافه تر از 90% تا بعضی امار میکنه 96% تریاک در افغانستان کاهش پیدا کنه، این یک جفای بسیار خاص هست به امرای دیاقین و زارین و ملکت که 96% شما چیزی را که اونا سالها و سالها دسته نسل اینا اشتغال داشتن اون را از پیش قطع میکنید، این تقریبا ناممکن است. این باید تدریجی کم میشد. از 16,000 تن که اینا اعلان کردن به 300 تن این یک فاجعه یک اقتصاد فاجعه آور است. دیگه به اون خاطر مردم یا کسایی که تریاک میکارن یا زارعین در مجموع اینا بالاخره مجبور میشن از یک طریق دیگه یک طریق راهی را پیدا میکنن که اینا امرار عیاد کنم خاطر از اینکه مسئله او خشکی، مسئله جنگ، مسئله تغییر اقلیمی اما باعث هزی میشه که مردم در فقر زندگی کنه و فقر بالاخره مردم وادار به این میسازه که بکشه که سالها کدن و عالم اطمینان خاطر بر بسر مردم از نگاه امنیت نیست. اینا هم کوشش میکنن که کشت را پیش بیارن که اول دو تخصص داشته باشه، دوم ایست که کوتاه مدت باشه.
بله. یک موضوع رفیق صاحب در رابطه با میپرسم، مداخله میکنم، که بعض ادعاهای در رابطه با این وجود داره که گروه های مافیایی تلاش میکنن چون همچو قیام های را برای بیاندازن و مردم را تشویق به کشت کوکنار و همزمان در به خاطر نافرمانی از عدم کشت کوکنار کنن. رول و نقش گروه های مافیایی چقدر در ترویج و تشویق دهقانا به کشت کوکنار در یک سال گذشته بوده به نظر شما؟
مستقیما فرما ما احساس نکردیم، نیست یک زاری ما احساس نکردیم که حلقات مافیایی در ترویج مواد مخدر دست کسار بالا داشته باشه. گرسنه است، ولی قیمت ها به دست از اوناست، ترانسپورت به دست از اوناست. کوشش میکنن که راه های جستجو کردن که مردم تشویق شو به کشت کوکنار، ولی در چی مستقیما اقل ما احساس نکردیم که مافیایی بسر بسر بتانه که ترویج مواد مخدر اینا دامن بزنه. ولی غیر مستقیم نه، راه های دارن که قیمت کنترل میکنه. یک بر یک زاری بسیار مهم است که بیتر قیمت از تولید مواد زراعتی بگیره. و در چنین حالاتی که ما هستیم، از مواد مخدر که یک چیز بهتر پیش نامد، با در نظر داشته مسائل عینی جامعه و مسائل اقلیمی، مسائل آب خشکی در منطقه، حتی مسائل انگیزه های مختلف برای ناامنی، وی همه باعث ازی میشه که یک زاری تشویق میشه و که یک کشت را داشته باشه که کوتاه مدت باشه و پیسیش نقد باشه. این مثلا بسیار مهم است برای یک زاری که پولش نقد باشه در آخر سال. من فکر میکنم که وضع سیاسی و وضع اقتصادی مردم و وادار به این میسازه. در اینجای شکل نیست که مافیا ها دستای غیر مرئی در خبه باشه، ولی مستقیما من فکر نکنم.
درست. از هر سو حداقل از سال 2009 به این سو ما شاهد ازی بودیم که سازمان ملل متحد در افغانستان تا سال 2021 در هماهنگی با حکومت افغانستان سروی کشت کوکنار انجام میدادن و اکثرا این سروی شما چون در این بخش بیشتر کار کردین و حضورم داشتین عملا در بخش پالیسی و سروی، خب سروی از طریق ستلایت انجام میشد، اما بخش از سروی در بخش از مناطق سروی کوکنار به گونه حضور فیزیکی سرویگرها انجام میشد که به دقت از این سروی بیشتر کمک میکرد. حال که طالبا به سرویگرهای سازمان ملل متحد اجازه از این نمیتن که حضور داشته باشن و به گونه فیزیکی بخشی از کشت کوکنار را سروی کنند. گزارش را که اخیرا سازمان ملل متحد و یا در دو سال گذشته نشر میکنه چقدر دقیق بوده میتونه و آمار را که اینا نشر میکنن چقدر واقعی است؟
خب من در ابتدا معذرت میخوام از مسئله ازی که در بحث مواد مخدر غلط فهمی نشه، که شنونده های شما سوی تعبیر نشه، به ارتباط ازی که گویا ما در صدد ازی هستیم که تشویق کنیم که کشت و تولید یا پروسس یا استفاده مواد مخدر ما طرفدار ازی باشیم. نه، ما قطعا طرفدار ازی نیستیم. میفهمیم که ایرا کلگی میفهمه، کل جهان میفهمه کشت، تولید، پروسس و تجارت غیر قانونی مواد مخدر تقویه تروریسم از شورش ها رو تامین مالی میکنه، حکومت داری رو ضعیف میکنه، بحران های اعتیاد در داخل افغانستان، منطقه و جهان تشدید میبخشه. امیال کم از کم حدود 35 میلیون انسان در سراسر جهان از مواد مخدر افغانستان متاثر هستند. اینا خواستم تصحیح کنم. اما در بخش از این که به بخش سوال شما بیم، بله، اداره مبارزه مواد مخدر با کمال تاسف اینا از سال تقریبا 1994 در افغانستان مصروف امی جمهوری ارقام هستند. با کمال تاسف به خاطر ازی گفتم که اینا تنها فقط دیتا و ارقام از امراش بازی میکنن و این را برای جهان میتن، اما آن کار مطلوب شایسته ای که میتونست مثلا با داشتن متخصصین و ارتباطات بزرگی که شبکه های بزرگ جهانی را اینا اطلاع میدادن که کار تریاک تنها مشکل یا گناه مردم افغانستان نیست، بلکه این جهان است که تقاضا میکنه و تقاضای بسیار بی‌حد و بی‌حصری است که مردم افغانستان به اصطلاح گروگان گرفته، یک تعداد شبکه های داخلی و یک تعداد مافیای بین‌المللی و دیگه قاچاق برای کارتلای بزرگ مواد مخدر که اینا هم میتونستن در این رابطه در قسمت کاهش تقاضا در کشورهای دیگه، اما همچنان که در سال 1998 در اسمبلی عمومی ملل متحد مسئله عرضه و تقاضا بحث مطلق شد و اونجا اتو تصریح شد که جایی که تولید میشه و جایی که مصرف میشه یعنی عرضه و تقاضا رو یکسان باید برخورد شد. متاسفانه افغانستان در میراق توجه جهان قرار گرفت و تمام بدنامی ها با آدرس مردم افغانستان، دولت افغانستان و دیوخین افغانستان صورت گرفت. اما هیچگاه مسئولیت خود در قبال اون کشورهایی که مصرف میکردن یا ترانزیت قاچاق مواد مخدر از اینجا صورت میگرفت که این محموله ها بازداشت میشد نشد. اما این سروی ها بله از سال 1994 تا امروز ادامه داره و گذشته ها بله ما تیم های از طریق زمین یا سن سروی از طریق زمین با میتودهای خاص سروی می رفتن، اینا بازارین بسر زمین ها اینا عکاسی میکردن و نقاط جی پی اس میگرفتن، باز بعد از طریق از اون با ستلایت رو پر دادن میشه، ستلایت عکاسی میشد، عکس برداری میشد، یعنی چیزی که از زمین سروی زمینی میشد با هوا رو مقایسه میکردن که تفاوت زی چقدر در قسمت اکوریسی یا دقت بودن سروی چقدر تاثیر دارن. حالا که طالبا و اجازه سروی چرا نمیتن، زمینی را نمیتن، اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد با میتودهای که بستری که ستلایت یا جیوتولز است یا ستلایت یا میتود دیگه که به کار میبرن، بله تقریبا دقیق است. بخاطر از این که علم که امروز در روی زمین از فضا مشاهده میکنه، رنگ نبات، خصوصیات نبات، خود نوع نبات با مساحی که به اصطلاح کور کرده، کلش معلومات دقیق میتده، ای کدام اشکال وجود نداره. خب تقریبی آدم نمیتونه، ستلایت هم اشتباهات و لغزش های داره، خاصتا در ساعتی که کوهستانی باشه فیصدی 5% 10% تغییرات، اما در ساعتی که فلات است و هموار است اوقدر تغییرات مشهود نیست، اما بله دقیق است، اوقدر چیز نیست.
اگر با مسئله قبلی شما برگردم، از هر سب شما اشاره کردین که تقاضا هم باعث ازی شده که متاسفانه افغانستان به عنوان یک ساحه جغرافیایی به خاطر ادامه کشت کوکنار باقی بانه، یعنی شما فکر میکنین که در کنار گروه های مافیایی برخی از دولت ها هم با عدم تلاش به خاطر کاهش تقاضا به ترویج و ادامه کشت کوکنار و تولید دریاک در افغانستان کمک کردن، خصوصا کشورهای اروپایی؟ چون ما شما شاهد ازی هستیم که اکثر ایروینی که در اروپا مصرف میشه اینا ادعا میکنن که از تریاک افغانستان تولید شده.
نه تنها اروپا بلکه فراتر از اروپا، مثلا تجزیه و تحلیلی که در لابراتوارهای استرالیا صورت گرفته، اینطور است که خود مورفین یا خود تریاک افغانستان یا هیروینی که میره اونجا که تجزیه و لابراتوار میکنن، از خود چیز موجودیت تریاک میفهمن که ای از کجا حرکت کرده، منبع اصلی از ای کجاست، که میافن که ای از افغانستان. مثلا نه تنها تریاک کریم، بلکه خود مسئله میتامفیتامین هم یک مشکل بزرگ دیگه که امروز بر جهان یک زنگ خطر میزنه که اگر تریاک سبا در افغانستان ختم شوه، میتامفیتامین که چیزیست که نه در روی زمین کشت میشه و نه آبیاری میشه و نه خشابه میشه و نه نشتر زده میشه، از گیاه بسیار وحشی که در کوها رویده میشه و را میبرن در گتاب در لابراتورها، او را امراه مواد کیمیایی دیگه یک جای میکنن، میتامفیتامین یا شیشه از او استحصال میشه و دو برابر تریاق قیمت از اوست. این یک زنگ خطر است. من فکر میکنم آینده افغانستان اگر سر از این مسئله رسیدگی و دقت کامل نشه، با فقر بیچارگی و وابستگی مردم افغانستان، این حیات و کسایی که وابسته به میتامفیتامین از خطرات ناشی از استفاده و استعمال از او دو چند سه چند مخربتر از هیروین است که اونا استفاده میکنن.
درست.
دیگه شما از دولت ها و از کسایی که در پشت باندهای بسیار بزرگ قرار دارن فکر کنین مسیر بسیار طولانی و بسیار مسیر بزرگ را طی میکنه. در این مسیر غیر در این تجارت غیر قانونی که یک مسیر بسیار طولانی را طی میکنه فکر کنین افغانان نقش بسیار کمتر دارن. این استپ به استپ یا حساب حساب یا کشور به کشور این تسلیم اونم قاچاق برام میشه. نهادهای دولتی اگر در این رابطه تعهد بر مبنای از این داشته باشه من فکر میکنم اما ضبط محمول ها بسیار باید است قوی باشه. شما شاید گرفتاری های بسیار بزرگ در هندوستان بدین که از طریق بحر بعد 100 تن و 200 تن ایروین معمول های بسیار بزرگ دستگیر شد. اگر مسیر رای بالکان یا اروپا هم ای جدیت به این مسئله داشته باشن من فکر میکنم بسیار آسان نمیتونه معمول ها را ضبط کنه که نتونه به مو آخرین مقصدش برسه. دوم دیگه مسئله کشورهای همسایه ما در خود کشورهای همسایه ما ضعف حکومتداری و فساد بسیار گسترده در سرحدات هم سبب شده که وابستگی های یک تعداد مردم به این مسئله چی شود تا از این استفاده بسیار مطلوب استفاده غیر قانونی و مسیر رای غیر قانونی انتقال یا ترانزیت مواد مخدر فراهم بسازن تا رای خود باز کنه به طرف کشورهای دورتر از منطقه.
رفیق صاحب اگر به گزارش سازمان ملل متحد برگردیم در این گزارش گفته شده که برخلاف 20 سال گذشته و سالهای گذشته از او که اراضی کشت کوکنار در مناطق سنتی کشت کوکنار یعنی در جنوب غرب افغانستان بوده امسال این اراضی تغییر کرده و آمده به شمال شرق افغانستان. علت تغییر اراضی و جغرافیا به خاطر کشت کوکنار در چی میبینین شما؟
تغییر اراضی و من تعلق میگیره به امنیت منطقه و صعب العبوری بعض مناطق. در راپور که بخواد مسئله بدخشان اینا پیش آوردن و بازگیس پیش بودن بدخشان اگر ما متوجه شوید مناطق بسیار صعب العبور دارن قابل چی نیست که با حکومت در اونجا مداخله کنه و هر کشت در اونجا از بین ببره. یک مسئله است. مسئله دومی است که بعض مناطق صعب العبور که اونجا مسئله امنیت مورد بحث می باشه حکومت ها نمی خواهد که اونجا برن بخاطر که نه تنها امرای مقاومت کسایی که در اونجا به امنی رو وجود آورده روبرو می شه بلکه با تمام مردمی که در کشت کوکنار از این طریق امرانی حیات می کنند با مخالفت از اونا روبرو می شه. دیگه من فکر می کنم که مناطق که امروز کشت می شه در افغانستان بدخشان و بادغیست یا بعضی مناطق دخار نظر به هلمند و قندهار چون اراضی بسیار هموار و میتونه شده که قابل دسترسی به حکومت باشه ولی در چی در مناطق بدخشان و صعب العبور نمیتونن که حکومت برن و نمیخواهن که برن و دلایلی که پیشتر گفتم دیگه با او خاطر کشت مواد مخدر در تمام افغانستان که ما چی داریم تجربه بسیار طولانی داریم تعلق میگیره با بیامنی و مسائل ترانسپورتیشنش به بیرون از مرزهای افغانستان و گروه ها و مافیایی که در انتقال ازی در فروش ازی دست دارن متمرکز میشن. دلائل است که میتونه شده که از یک ولایت به ولایت دیگه از یک سمت به سمت دیگه انتقال پیدا کن.
نه اثر صبح در رابطه به اراضی کشت کوکنار خب به بعضی از گزارش هایی را که ما داشتیم قسم بوده که میگن که برخی از قماندانان و مسئولان محلی حکومت طالبا با همی حکم رهبرشان چندان موافق نیستن و در تطبیق از او هم خیلی جدی عمل نمی کنن. خب علت را شما در چی میبینین؟ چون در 20 سال گذشته هم ادعا اکثرنی بوده که جنگی که در افغانستان جریان داشت با استفاده و عظمی عواید کوکنار و تریاک تمویل می شد. منافع و عواید شخصی چقدر در این رول داره و چقدر واقعا جدی هستن خود مسئولای محلی حکومت طالبا در تطبیق این حکم رهبرشان؟
من فکر میکنم که یکی فرق هست که عموم زارعین وابستگی مطلق به تریاک داشتن یک موضوع است و از بود دیگه از این که در جریان سالهای طولانی مثلا در جریان 30 سال یا 40 سال گذشته که یک تعداد مردمای متنفذ محلی یا منطقوی که از طریق تجارت غیر قانونی تریاک صاحب میلیاردها یا میلیون ها دلار شدن، دیگه اونا خاموش نمیشنن. در هر لباس و در هر عقیده که باشن، برای اونا اولویتش مسئله تجارت ازی از که ازی بسیار منفعت بسیار زیاد به دست میاره. به او عنوان اداره بی‌طرفی که تحقیقات را مبنی بر شناسایی افراد و اشخاص که ما در گذشته داشتیم آل خود نیست، و او اداره که بتونه مثلا یک سروی را در قسمت ازی که گویاکی ها در پشت از این زنجیری قاچاق مواد مخدر یا ترانزیت مواد مخدر است وجود ندارد، تا شناسایی و افراد چی شود که نفهمیده شود. چون فعلا اداره طالبا خودشان مستقل راپور میدن که مثلا 19 هزار هکتار زمینی که تحت پوش تریاک بود تخریب کردن، در حالی که اداره مبارزه مواد مخدر و جرایم ملل متحد یعنی UNODC راپور میده که افغانستان حدود 12800 هکتار زمین تحت پوشش تریاک بود، اما اداره طالبان میگه ما 19 هزار تخریب کردیم. اینی دشواری های دریافت حقیقت بر آدم پیدا میکنه که واقعیت ها آدم نمیتونه حس و گمان ها را برای افراد و اشخاص ببره. اما یک چیز دیگر هم فراموش نکنین که اگر کشت کوکنار کاهش پیدا کرده و تولید تریاک همچنان به مقایسه 3 سال پیش کاهش پیدا کرده، این رو فراموش نکنین که ذخایر بسیار زیاد در تریاک و چی در افغانستان هیروین وجود داره که تا سالهای متمادی قاچاقش و این ترانزیتش ادامه پیدا خواهد کرد، و تا زمانی که یک کشور دیگه یک جغرافیای دیگه بی‌ثبات شود که در اونجا این کشت به صورت کل بره و مافیای بین المللی بتونه که اون مسئله رو دمجه مدید.
درست. رفیق صاحب، در رابطه به می موضوع کشت بدیل و کمک های اقتصادی بادخان هایی که ما در برنامه صحبت میکنیم، اکثرا اونا دلیل از این میگن که در دو سال گذشته که حکم منع کشت کوکنار بالای از اونا به جدیت تطبیق شده، اما برعکس باز کمک های اقتصادی از سوی حکومت طالبا و کشت بدیل در اختیار اونا قرار داده نشده. مسئولای حکومتی طالبا میگن که کوکنار و مواد مخدر افغانستان تهدید به تمام جهان است، اما جهان با اینا کمک نکرده در این بخش. همین موضوع عدم ارائه کشت بدیل و کمک های اقتصادی چقدر سبب ازی شده که کشت کوکنار یک بار دیگه بیشتر شود؟
بدیل کشت کوکنار باز همه تاکید میکنم که هم در دوره جمهوریت و هم پیش از که مسئله کوکنار و مسئله تریاک و مسئله جهانی پنداشته میشد، با یک نتیجه نرسید که ما بحث کنیم که دولت افغانستان یا ممالکی که زیدخل مسائل کوکنار در افغانستان و مواد مخدر افغانستان استن، یک نتیجه مطلوب را به ما داده باشه. هیچ شما بدیلی شما من های سیمزاری بجز این که با تحقیق کنم که دو چیز برای که یک زمیندار برای زراب شما، یکی آب است، یکی انرژیست. اگر ما نتانیم یا جهان نتانیم که سر موضوع انرژی و مسئله موضوع آب افغانستان بحث کنن، ای که یواز تریاک شما کدوگک بکرین، یواز تریاک شما زعفران بکرین، این مسائل روزگومیست برای بدرد نه بدرد زمین ها دیقان خورده داریم. من فکر میکنم که با پول که جهان در افغانستان سراسیل کنه و حکومت افغانستان در هم دوله جمهوریت و هم فعلا که در اختیارشان هست، اینا میتونن که بر اساس ترین موضوعات دیاقین اقتصاد خود بپردازم.
از هر دو مهمان خود در برنامه محمد ایوب رفیقی و محمد ابراهیم اظهر و شما شنونده های عزیز تشکر میکنم که تا پایان بحث ما را همراهی کردین. وقت برنامه همین قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.
بادی سبا
Go in that.